بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند، سروران گرامی. عنوان عرایزم و قبلا حتما اعلام کردن درباره دین و دموکراسی است، یا به معنای دیگه دین و حاکمیت ملت یا مردم سالاری. عرایز امشب که موضوعش شاید مبتلا به باشه و برای دوستانم مطرح شده باشه، رابطه دین و دموکراسی است که تجربیات 3 دهه اخیر این سوال رو، این موضوع رو بیشتر برای مردم مطرح کرده که این دوتا چه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن، در تناقض با هم قرار دارن، میتونن همدیگر رو تایید بکنن و اصولا آب این دو موضوع در یه جوی میره یا نه. 2-3 هفته پیش یه مصاحبه‌ای با جناب دکتر سروش یکی از نشریات انجام داده بود، خانم نوشابه بله امیری، ایشون خب این مصاحبه رو انجام داده بودن، در زمینه‌های مختلفی بود. تیتری که انتخاب کرده بودن این بود که از اسلام نمیتوان دموکراسی استخراج کرد. ظاهرا این پیام رو القا میکرد که گویا اسلام مغایرتی با دموکراسی داره، در تضاد با هم دیگه هستن. کسانی که با افکار و اندیشه های آقای دکتر سروش آشنا هستن، اونا میدونستن که منظور ایشون چنین برداشتی نیست. خب نوشته های ایشون برای شما آشکار، فرض کنید اون مقاله دین حد اقلی و حد اکثری. نظر آقای سروش اینه که انتظاراتمون رو از دین باید مشخص بکنیم، همینطوری که دین برای معماری و خیاطی و آشپزی و چیزای دیگه نیامده، اداره جامعه هم یه امر اجتماعی عمومی، امر علمی است. از دین نباید چنین انتظار داشت که حالا شیوه های دموکراسی رو او بخواد به ما توضیح بده. یعنی قاعدتاً چنین منظوری نداشتن که نه دین همین حکومت‌های فردی استبدادی رو تایید می‌کنه، بی خود دنبالش نگردید، از دین بخواید دموکراسی رو استخراج بکنید. بنابراین به نظرم رسید که برای اینکه بدآموزی نشده باشه و سوء برداشت و سوء تفاهم نشده باشه، یه نگاهی به این موضوع بکنیم، ارتباط بین دین و دموکراسی. دموکراسی در واقع یه شیوه است، یه متد اداره جوامع امروزی است، یک محصول مدرنیته است. در کنار شیوه های دیگه که در طول تاریخ بوده، از مونوکراسی، حکومت‌های فردی که در طول تاریخ بوده، تا آریستوکراسی، نمیدونم تئوکراسی، خداسالاری، که خب به هر حال تمام تجربیات طولانی دوران قرون وسطای اروپا بر اساس این دیدگاه بود که اصولاً حکومت از جانب خدا باید تعیین بشه. ما هم 2500 سال که حکومت‌های شاهنشاهی داشتیم، حکومت‌های در واقع فردی، مردم بر این باور بودن که خداوند این رو تأیید می‌کنه، از سلطان ذل الله، این سایه خداست، در واقع مورد تأیید خداست. در نقش برجسته‌های شب اولم عرض کردم، فارس شما می‌بینید اهورامزداست که اون حلقه مشروعیت رو به شاه داره میده. این باور مردم این چنین بوده. هیچ وقت کسی انتظار نداشته که توده های مردم بیان رأی بدن و انتخاب بکنن. بنابراین مسئله دموکراسی مثل موضوعات دیگه‌ای مثل فرض کنید حق رأی، مشارکت زنان در امور اجتماعی، اینا همه محصولات جدید دنیای مدرنه. حق رأی زنان اوائل قرن بیستم از 1912 به بعد در انگلستان از اونجا آغاز شد، اونم به خاطر مشارکت زنان در پشت جبهه جنگ اول خواستن تشویق بکنن. خب مبارزات فمینیستی هم آغاز شده بوده، به خصوص یه نفر شهیدم دادن زنان، یکی از خانم‌ها اون نام عریضه رو به ملکه انگلیس میخواست بده، خب زیر پای اون اسب افتاد و کشته شد. یه مرتبه جنبش بزرگی شکل گرفت، اون نهضت سافرجیت ها به وجود آمد و بعد خب فرانسه و آلمان و کشورهای دیگه، امریکا هم که با یه فاصله بیشتر، یعنی چیزیست مربوطه به 50 سال 100 سال اخیر، اونم تازه تو انگلستان زنان بالاتر از 30 سال حق رأی پیدا کردن. حق رأی یا اصلا حق مالکیت، زنها هم هیچ وقت حق مالکیت نداشتن در جوامع غربی. یک کتابیست خانومی که استاد دانشگاه استنفورد در امریکاست، خانم سوزان مولر آکین، ایشون خب اینا رو بررسی کرده که چرا ما همچنان شهروند درجه دو هستیم. دیدگاه متفکرین ما، فیلسوفای ما درباره زن از ارسطو و افلاطون گرفته تا در انقلاب کبیر فرانسه و الی آخر چگونه بوده. بنابراین این تحولات کاملا جدیده. دموکراسی هم مثل بقیه موضوعات مربوط به حقوق بشر، حالا مقایسه کردن یه امری که مربوط به دنیای امروز مبتنی بر یه تجربیات طولانی جوامع غربیه با یه آینی که 1400 سال پیش بنیانش گذاشته شده و موضوعش اصلا غیر از این هست، باید دید که چقدر سنخیت داره، از یه جنس هستن که بتونه آدم اینا رو با هم مقایسه کنه. دموکراسی یه شیوه اداره جامعه است، اسلام هم یه آیینی است که اصل و اساسش دو چیزه، یکی خداست، معرفی خدا اونچنان که خودش معرفی کرده با اسماءش با صفاتش، یکی هم آخرته که ماورای فیزیکه، امری است که اتفاق نیفتاده که در قلمرو به علوم باشه که ما بخوایم راجبش صحبت کنیم. یعنی اگر غیر خدا یا غیر کتاب‌های دینی میخواستن در این امر دخالت کنن، نظری بدن، قاعدتاً یه چیز 100% بشری میبود. اصل و اساس دین باز کردن نگاه انسان به یک جهان گسترده تره، به ابدیت و شناخت خداوند، ربوبیت، رحمانیت. اصلا دو جنس هستن، یعنی برای دین اصل و اساس اداره جامعه و سیاست نیست، حکومت نیست، گرچه خب در زمان ما چنین عنوان میشه که حفظ نظام اوجب واجباته، ولایت اصل و اساسه. ولی به قرآن اگر مراجعه بکنیم، به سنت رسول، فرمایشات اون بزرگواران، حکومت و قدرت و سیاست و اینها همه در واقع نتایج فرعیه اون اصل و اساس و دیدگاه زیربنایی دینه. اصلا کلمه اسلام در باب افعال یعنی تسلیم کردن خود، چگونه ما میتونیم خودمون رو تسلیم نظاماتی که پروردگار قرار داده بکنیم، یعنی یه شیوه هماهنگ شدن و پیوستن به نظم آفرینش هستش. اصلا اصل و اساس برخلاف اون چه ادعا میشه قدرت و ولایت نیست که ما تصور کرده باشیم که ما حتما باید به یه قدرت سیاسی برسیم تا اسلام رو پیاده کنیم. این دیگه یک اجباری میشه که وارد معنا و دین و اخلاق و این موضوعات خواهد شد. به هر حال این مقدمه رو خواستم عرض بکنم که خیلی نمیشه این دوتا رو در کنار هم قرار داد. اما این سوال همواره مطرحه که اصلاً اسلام که یک آیین درباره دنیا و آخرت هست، چنین شیوهی رو برمیتابه، میپذیره رأی مردم رو، خواست اکثریت ملت رو، یا معتقده به این که حکومت از جانب خدا باید تعیین بشه، یعنی به تئوکراسی معتقد اسلام یا به دموکراسی از نظر ریشه‌ای. آیا حکومت رو اسلام یا به تعریفی بگیم قرآن یه امر آسمانی میدونه یا یه امر زمینی؟ حکومت یه امر خدایی است، خدا باید تعیین بکنه، یا بشری است، انسان‌ها باید تعیین بکنن؟ یه امر دینی است یا یه امر مدنی، در واقع به جوامع، به شهروندان ارتباط داره؟ باید این تفاوت‌ها رو تا حدودی روشن کرد و بعد رفت سراغ این که خب حالا مبانی دینی ما چه سخنانی در این موضوع دارن. ما اگر بخوایم دیدگاه اسلام رو بشناسیم، مسئله کدام اسلام مطرحه؟ همون عرایضی که دیشب هم داشتم در رابطه با ایران، آشنایی ایرانیان در آغاز با اسلام، با کدوم اسلام آشنا شده بودن، کدوم اسلام رو پذیرفتن، کدوم اسلام رو پس زدن. امروز هم وقتی میخوایم مطالعه بکنیم واقعا کدوم اسلام مطرحه، که ما کدوم اسلام رو میگیم با دموکراسی موافقه یا مخالفه. تعاریف مختلفی از اسلام هست، در عربستان به گونه‌ای نگاه میکنن، لیبی به گونه‌ای نگاه میکرد، در ایران حاکمیت ما اسلام رو به گونه‌ای تعریف میکنه، یا مخالفین در جنبش سبز یا قرائت‌های دیگه، اسلام نوگرایانه، روشنفکرانه، اینا چه تعریفی از اسلام رو ارائه میدن؟ تعریفی که آقای سروش قبلا کرده بودن، اسلام ذاتی و اسلام تاریخی. اسلام تاریخی یعنی عملکرد و دستاوردی که مسلمان‌ها در طول 1400 سال پیش داشتن، یعنی اونچه که بزرگان اسلام، علمای دین، فقیهان، مفسرین، هرچی، یا عملکرد مسلمانان. این یک تعریفی است از اسلام که اسلام اینجوری بوده، اینطوری عمل کرده. یه تعریف هم این که اسلام ذاتی، ذات اسلام ماهیتش چگونه است، اون رو هم فقط میشه از اصل و اساسش، از کتابش استنباط کرد که در کتاب خدا درباره حکومت چی گفته، یا از عملکرد رسول، او چگونه حکومت کرده، یا بزرگانی که در صدر اسلام بودن، 5 سال حکومت حضرت علی داریم، اونا چگونه نگاه میکردن، مشروعیت نظام رو، خواستگاهش رو در کجا میدیدن، خدا تعیین کننده است، مردم باید رأی بدن، مشورت میکردن با مردم، نمیکردن. بنابراین میشه یه بررسی اجمالی کرد که اصل و اساس دین، کتاب الهی و عمل کرده بزرگان اون چگونه بوده، وگرنه به نام دین یا استنباطی که علما در طول تاریخ داشتن، اون نمیتونه ملاک یه امر دینی بوده باشه. من فکر میکنم شب اول اینجا عرض کردم، در قرآن ما 4 تا کیفر بیشتر نداریم، یکی جان، یکی مال، یکی ناموس، یکی امنیته. هر 4 تاش هم در رابطه با انسان هاست. اگر کسی مال شما رو برد، اگر کسی عزیزی از شما رو کشت، یا به ناموسی در منظر و مرعای عموم تجاوزی انجام شد به گونه‌ای که 4 تا شاهد ببینن، اینا همش مردمیه، یا امنیت جامعه رو به هم زد. عرض کردم هیچ گونه کیفری ما در رابطه با خدا نداریم در قرآن، مطلقا، نه کفر، نه شرک، نه الحاد، نه ارتداد، هیچ کدوم اینا کیفر نداره. هیچ کیفری نه تنها برای اینا، برای قمار، برای مشروب، برای بیهجابی، بدهجابی، هیچ کدوم اینا کیفر نیست. ولی همطور که عرض کردم، فرهنگ اسلامی، تاریخ اسلام برای همه اینا کیفر گذاشته. کسی دینش رو عوض بکنه یا هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه اعدام میشه، شک و تردیدم نیست، تو همه کتابای فقهی منم هست. در اسلام خلاف این، در قرآن خلاف اینه. ما اصلا در قرآن سنگسار نداریم، ولی خیلی از این آقایون یه امر بدیهی میدونن این چیزا رو. یعنی استنباط تاریخی فقیهان و مصلحت اندیشی هاشون چنین بوده که این احکام باید باشه. حقوق بشر رو به گونه ای از قرآن میشه استنباط کرد، به گونه ای از تاریخ اسلام، اون چه که در کتاب‌هایی به نام دین نوشته شده. اینا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. حدود 2-3 سال پیش رساله مفصلی آقای دکتر کدیور نوشتن، اسلام حقوق بشر، شاید دیده باشین. ایشون با اتکا به تمام مبانی فقهی، به حال یه فقیه متبحری، ایشون کاملا نشون داده بود که اسلام با حقوق بشر همسو نیستش، تضادهای فراوان در زمینه‌های متعدد داره. منظورشون از اسلام، اسلام تاریخی که این کتابای فقهی ماست، مرد و زن، مسلمون و غیر مسلمون، عالم و مردم عادی، و در 5 زمینه. خب این یه نگاهه که ما از چه زاویه‌ای میخوایم بررسی کنیم دموکراسی رو با اسلام، با کدوم اسلام؟ دموکراسی به معنای حاکمیت ملت، این کلمه در واقع لاتینه دیگه، یونانیه، آیا پذیرفته شده است؟ سراغ فقه که برین، سراغ ولایت فقیه برین، ولایت مطلقه فقیه، مطلقا چنین چیزی قابل قبول نیست. رأی مردم، اکثریت مردم اعتباری نداره مگر برای تأیید نظام حاکم، برای کمک به اون. یه امر فرعیه. معتقد نیستن که مشروعیت نظام از آراء مردم به دست میاد. قبول دارن که مردم باید مشارکت کنن در دنیای امروز، هم بالاخره برای دفع توهم این که مثلا اسلام مخالف آزادی های مردمه، به عنوان یه امر فرعی تزئینی در واقع، یا میگن ولایت فقیه مردم کشف میکنن، نه رأی بدن با رأی مردم تحقق پیدا کنه. اینا تعیین شده ای از جانب خدا. طبیعتا دموکراسی معنا پیدا نمیکنه در چنین منظومه فکری. بنابراین باید یه ذره جلوتر رفت که از اصل و اساس چگونه است. آیا میشه در کتاب خدا مواردی رو پیدا کرد که سخن از دموکراسی رفته باشه؟ قاعدتا چنین واژه‌ای، چنین کلمه‌ای نیومده کتابی که در 1400 سال پیش آمده، ولی از عملکرد بزرگان اسلام میشه روح، جان و معنای دموکراسی رو بررسی کرد که آیا منظور از دموکراسی که مردم سالاری و حاکمیت ملت در عملکرد اونها بوده یا چنین چیزی رو قبول نداشتن. ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم که روند حاکمیت ملت در تاریخ اسلام کاملا معکوس اتفاقاتی است که در دنیای غرب افتاده. در مسیحیت در دنیای غرب میبینیم از مونوکراسی، از نظامای فردی در اثر تجربه اجتماعی سرانجام به مرحله رسیدن که بهترین راه حل، البته هزاران اشکال هم داره، دموکراسی، رأی 51%، ولی فعلا به عنوان این که این کم خطرتره، کم ضررتره، منافعش بیشتره، به این نتیجه رسیدن. ولی در اسلام میبینیم قضیه برعکسه. ما از دموکراسی، البته به شکل خاصی، به حکومت‌های فردی رسیدیم، حکومت‌های مطلقه فردی. پیامبر خدا نظام حکومتیش یه نظام مردم سالار بود. پیامبر 2 تا نقش داشت. خیلی این مهمه که بهش توجه بفرمایید. پیامبر یه رسالتی داشت از جانب خدا و یک حکومتی داشت از جانب مردم. هیچ جای قرآن خداوند به پیامبر نگفته تو باید بری حکومت بکنی، یا جزء رسالت تو اینه که به قدرت برسی، جامعه رو اداره بکنی. هیچ جای قرآن چنین چیزی نیستش. رسالت پیامبر آشنا کردن مردم با خالقشونه، با زندگی ابدیه. قرآن نگفته هیچ وقت حکومتم نکن، ولی رسالت پیامبر جزوش حکومت نیست. خیلی جاها میگه تو فقط بشیری و نذیر، انا ارسلناک بشیرا و نذیرا، بشارت بده این کارا خوبه، هشدارم بده این کارا بده، خطرناکه، دست بردارید. یا در یه جای دیگه که مجموع اینا رو میگه انا ارسلناک شاهدا، تو باید الگو باشی، و مبشرا، بشارت بدی، و نذیرا، سه، و داعیا الی الله، باید دعوت بکنی. مردم رو. و داین الله به اذنه و سراجن منیرن، تو یه چراغی، یه چراغ روشن، چراغ که حکومت نمیخواد بکنه، چراغ که به زور آدم ها رو دنبال خودش نمیکشه. یعنی این آیه که تمامی رسالت پیامبر رو بیان میکنه روشن کردن راهه، فقط یه جنبه فکری اعتقادی داره. ولی وقتی که پیامبر و مسلمانان تحت فشار بودن، یاران پیامبر کشته می شدن زیر شکنجه، مجبور شد که یارانش رو بفرسته به حبشه، جای دیگه که نجات پیدا کنن، خب پیام خبرش رسید به مردم یثرب که پریشام عرض کردم، آمدن با پیامبر قراردادی بستن، از او دعوت کردن بیاد در شهر مدینه، اختلاف های اونا رو حل بکنه، اونجا مدیریت بکنه جامعه اونا. پس مردم هن که این حکومت رو به پیامبر دادن، به خواست مردم، به دعوت مردم. و پیامبر دو نقش داشت، با دو فرمول اداره میکرد جامعه رو. در مورد احکام همطور که عرض کردم با کسی مشورت نمیکرد، این وحی، این کتاب خداست، شما هم آزادین، خدا اختیار انتخاب داده هر کی میخواد انتخاب بکنه. نمی گفت رأی بگیریم، نماز بخونیم نخونیم، روزه 20 روز باشه 10 روز باشه. ولی در اداره جامعه کاملا به مردم توجه داشت، تو شهر بجنگیم، بیرون بجنگیم، چی کار بکنیم، یعنی اون رو با مدل‌های دموکراتیک عمل میکرد، به شیوه حکومت مردم سالار. در واقع در ارتباط با خدا پیامبر فرستنده بود، یعنی میگرفت اندیشه رو و به مردم ابلاغ میکرد، در رابطه با مردم گیرنده بود، نظریات اونها رو میگرفت، شاور هم فی الامر، مشورت کن، نظر بخواه از اونها. پیامبر 10 سال حکومت کرده، یعنی 13 سال که در مکه بود، بعدم که آمدن مدینه یه جامعه رو اداره کردن. اداره اون جامعه با نظام مردم سالاری بود. نمونه های فراوان، صدها مثال میشه زد که چگونه شیوه اداره جامعه پیامبر کاملا مغایر اون بعد رسالتش بود. به عنوان یک منتخب مردم عمل میکرد، کاملا خودش رو موظف میدید که به نظریات اونها توجه بکنه و تمکین بکنه. پیامبر که از دنیا رفتند 25 سال دوران ابوبکر و عمر و عثمان بود. اونام هیچ کدوم نظام سلطنتی موروثی رو به پا نکردن. ابوبکر پدرزن پیامبر بود، به اصطلاح یار غار پیامبر بود. شورایی به اون معنا نشد، شورای محدودی بود، یه جمع محدود 5-6 نفره‌ای به نظر رسید که خب اون مناسبه دیگه، اونا یه حلقه بسته‌ای بودن دیگه. ابوبکر هم 4-5 نفری بود که به اسلام گرایش پیدا کرده بود، روابط تنگاتنگ خانوادگی داشت، به هر حال از یه خانواده میدیدن دیگه. مردم هم رفتن با او بیعت کردن. حالا من کاری ندارم که مردم خوب کاری کردن یا بد کاری کردن، دموکراسی این نیست که مردم کارشون خوب بوده یا بد بوده، دموکراسی این حاکمیت ملت، حالا هر جوری میخوان اعمال بکنن. عمر کاندید در واقع ابوبکر بود، درسته در یک نظام شورایی کاندید نشده بود، ولی این نامزد رو به مردم معرفی کردن، مردم رفتن به او رأی دادن. شکل انتخابات احزابی که تو امریکا سه جای دیگه است، بالاخره حزب جمهوری خواه و دموکرات هر کدوم یه نفر رو کاندید میکنن، مردم یا رأی میدن یا نمیدن دیگه. در یه نظام 1400 سال پیش، نظام قبیله‌ای، متناسب با زمان خودش، این یه گونه‌ای مردم سالاریه دیگه، میتونستن مردم قبول نکنن. در مورد عثمان هم باز همین شیوه شد، البته یه مقداری حالتهای به هر حال دست و دست بندی بود، کسانی میخواستن حتما از قریش باشه، در حالی که اسلام این مسائل رو برنمیتافت، ولی به هر حال او رو هم کاندید کردن، مردم هم رفتن رأی دادن. پس اون هم باز به یه گونه‌ای با روح و جان دموکراسی بیگانه نبود. بعد از این که مردم قیام کردن، عثمان رو کشتن، همه مردم دیگه هجوم آوردن، متوجه حضرت علی شدن. انتخاب حضرت علی هم در واقع بیعتش مردمی بود و هم شورا، کسی دیگه کاندید نکرده بود. اول هم حضرت علی نمیپذیرفتن، یک دو هفته بیرون از شهر رفتن، گفتن انما شورا للمهاجرین و الانصار، اول مهاجرین و انصار، یعنی پایه‌گذاران این نظام، اونایی که جان دادن مال ده، اونا باید نظرشون رو پرسید. گفتن اصحاب بدر باید بیان. اول تمام صاحب نظرهای جامعه میگن برید با هم مشورت بکنید. خب یه دورانی مشورت انجام شد تا بعد توده های مردم پذیرفتن، یعنی یه حالت پوپولیستی و به اصطلاح مردم فریبی هم نبود، همه مشارکت داشتن و بعدم همه رأی دادن. جمعاً میشه 25 سال اون سه تا خلیفه، 5 سال هم حضرت علی، 10 سال هم پیامبر. 40 سال ما در واقع حکومتی داشتیم که مردم درش مشارکت داشتن، موروثی نبوده، یا اینکه بگن خدا تعیین کرده باید حالا مردم تمکین بکنن. ولی بعد از شهادت حضرت علی، قدرت گرفتن معاویه، جریان برگشت به اون چیزی که همه جای دنیا بود و در عربستان هم بود، حکومت باز فردی شد. حالا معاویه اومده که بعد از اونم میشه یزید دیگه. 83 سال اینا حکومت کردن، 1000 ماه بعدم که چندین قرن بنی عباس، بنی عباس هم دیگه همه موروثی بود دیگه، دیگه چه مردمی، ما چنین چیزی نداشتیم. پس ما نه در ایران هیچ وقت حکومت مردمی داشتیم و طبیعی هم بود، برای اینکه هیچ جای دنیا نبوده، هیچ وقت هم در اسلام به جز این 40 سال اولیه نبوده. امپراتوری عثمانی هم که تشکیل شد موروثی بود دیگه، مردم نقشی نداشتن. در دوران صفوی ما هم همینطور، دوران قاجار هم همینطور، دوران پهلوی هم همینطور. بنابراین تاریخ اسلام در همه جای عالم اسلام دور از دموکراسی بوده و همه جای دنیا هم کم و بیش همینجوری بوده. و حالا اگر دنیای غرب رو تجربیات به این نتیجه رسیدن که باید همه مشارکت داشته باشن، این یه واقعیتیست، یه امر تجربه شده است. ما هم تا نرسیم به اون مراحل، به قول مرحوم پدر میگفتن آزادی نه دادنیه نه گرفتنیه، آزادی یاد گرفتنیه. خب دموکراسی هم یاد گرفتنیه. تا مردمی نرسن به این مرحله که همدیگر رو تحمل بکنن، اگر توی شرکتی، کمپانی آدم هست، نظری، رأی داره، پافشاری هم میکنه ولی رأی نمیاره به یه نظریه دیگه، اگر هیئت مدیره یا مثلا رؤسای شرکت عمل میکنه، نباید غر بکنه، نباید بذاره بیرون که چرا نظر من رو ندیده گرفتن. این یک فرهنگه که تو خانواده باید باشه، توی اداره باید باشه، تو کلاس باید باشه و نتیجهش هم میاد تو جامعه. بنابراین اصولا مسئله دموکراسی چیزی نیست که بخوایم به راحتی مقایسه بکنیم با دین. اگر به این معنا باشه که دموکراسی نظر مردمه، خب توی جامعه‌ای که مقلدن، براشون مهمترین شخصیت ها امام مسجدشونه، دموکراسی هم باشه مردم به کی رأی میدن؟ از اول انقلاب چگونه بوده؟ از پیش نماز مسجد محلشون میپرسن به کی رأی بدیم؟ یادتون هست که همیشه دو تا لیست بود، یه لیستی جامعه روحانیت مبارز، یکم جامعه روحانیون مبارز، از اول دو جناح بوده. اینا یه لیستی دارن، اونا هم یه لیست دیگه. مراجع تعیین میکنن. اگر اکثریت ملت مقلد باشن و فکر کنن در موضوعات هم باید تقلید کرد، ما خیلی هم چیزی نداریم. تقلید در اسلام اولا در اصول حرامه، در اصول اصلا حرامه کسی تقلید بکنه. همه آقایون میگن تقلید در فروع شرعه، احکام فرعیه شرعیه، هیچ وقت موضوعات نیست. در سیاست، در اقتصاد، در انتخاب خونه، میگن فقیه که تعیین نمیکنه تو چی کار رو باید بکنی، اصول میده. ولی اگه جامعه این چنین تقلید رو بس بده، خب دموکراسی هم همین میشه. یعنی نمیشه گفت این دموکراسی نیست. بله، چون اکثریت مردم رأی دادن، خب همونه دیگه، این نتیجه شه. اگه یه جامعه شاهپرست باشن، همه تو عادت تاریخی تحت تأثیر اون فرهنگ باشن، خب معلومه به همونا رأی میدن. اگه یه جامعه قبیله‌ای باشه، شما اگه تو دبی، ابوظبی، امارات، همه این چیزای کشورایی که امارات عربی هستن، شارجه و فلان، تو هر کدوم اینا اگر بخواین دموکراسی عمل کنیم، به همون شیخ رأی میده، اصلا چیز دیگه نمیفهمن، مسئله دیگه نمیدونن. اونا مثل خانواده عمل میکنن. دبی پیشرفتش عمدتاً همون شیخ چی بود، اونو پسرش، واقعا اینا عاشق خدمت اون سرزمین خودشون بودن، خدمت هم کردن دیگه. طبیعتا اون چیزی که ما تو ذهنمونه تا زمینه‌هاش ساخته نشه اصلا عملی نیست. مردمن که باید تحول پیدا بکنن که از این فرد پرستی ها بیان بیرون. اگر هدف رشد مردم، تعالی مردم باشه، قاعدتا باهای بیشتری به مردم، نظریات مردم داده میشه و این دموکراسی تحقق پیدا میکنه. به قول دکتر شریعتی، شون تو کتاب امت و امامت که خیلی حالا ایراد میگیرن کسانی، خب توجه هم نمیکنن که این کتاب هم 40 سال پیش شریعتی نوشته با اون دیدگاه. خب شریعتی هم مخالف بود با دموکراسی، دموکراسی که در اون دوران بود. میگفت که خب وقتی که تعداد رؤوس جامعه مساوی آراء نشده، یعنی رأس و رأی نباید به اکثریت جامعه مراجعه کرد، میگه وقتی که آراء با 5 تومن میخرن، با یک کاسه آبگوش میخرن، نمیدونم این ملاکین همه روستایی ها رو را میندازن، 500 نفر 1000 نفر 1000 تا شناسنامه دست میگیرن میبرن، چه رأیی؟ یه آدم دانشگاهی متخصص یه رأی داره، این آقام صاحب اون ده 1000 نفر رو را میندازه. بنابراین دموکراسی زوده و این نظریه‌ای بود در اون دوران وجود داشت که کشورهای انقلاب کرده تو اون کنفرانس باندونگ هم یه دهی کشورهای انقلاب کرده جمع شده بودن، همه به این نظریه رسیده بودن که در دنیای سوم وقتی انقلاب میشه تا مدت‌ها باید از مراجعه به افکار عمومی اجتناب کرد تا مردم به رشد سیاسی برسن. خب این یه نظریه اون موقع بود که مخالف دموکراسی بود. دیدگاهی هم مرحوم طالاقانی داشت که میگفت اتفاقا تنها راه به رشد سیاسی رسیدن اینه که دموکراسی باشه، آزادی باشه، وگرنه هیچ وقت نمیشه گفت جامعه به رشد سیاسی رسیده. همیشه توده‌های عادی مردم تحت تأثیر تبلیغات حکومتی هستن. ایشون میگفت وقتی که خداوند در قرآن گفته زن و شوهر وقتی میخوان بچه رو از شیر بگیرن، یک نفر دایی انتخاب کنن، انترازن من هما و تشاور، حتما با رضایت هم دیگه و مشورت با هم دیگه باشه. میگه چطور یه امر انقدر پیش پا افتاده، قرآن میگه حتما باید مشورت بکنن، ولی در اداره جامعه مشورت نباشه، پس حتما باید شورا باشه. و راهش هم اینه که به مردم مسئولیت داده بشه. و اتفاقا نشون میگه اون آیه معروف شورا که خطاب به پیامبر میگه شاورهم فی الامر، میگه اتفاقا بعد از شکست احد نازل شد. شکست احد با مشورت انجام شد، یعنی پیامبر معتقد بودن تو شهر باید جنگید، نظریاتی داشتن ولی اکثریت وقتی رأی گرفتن امر بر این مقدر شد که برن بیرون شهر بجنگن و پیامبرم خب رأی نیاوردن و رفتن بیرون و اون شکست بزرگ رو خوردن که یه چهارم سپاه کشته شدن، یه چهارم هم شدت زخمی شدن و عظیمترین شکست در همون آغاز متوجه مسلمونا شد. و این شک و تردید به وجود آمده بود که بزرگترین اشتباه ما این بود که به ولایت عمل نکردیم. رسول خدا در بین ماست، اونی که عقل کله، به جایی که حرف او رو گوش بکنیم. آخه یعنی چی؟ این همه جوونا که احساسات به خرج دادن که ما اجازه نمیدیم دشمن بیاد تو شهر مدینه، میرون بیرون به استقبالش، رأی آوردن و آخرش هم همین. این درست بود؟ چه درد میخوره دموکراسی؟ نگاه کنیم اون کسی که مرجع عالی ترین مقامه چی میگه. آقای طالاقانی میگه اتفاقا این آیات بلا فاصله بعد از اون شکست نازل شد. به پیامبر میگه فاعف عنهم، عفو بکن، صرف نظر بکن از اینایی که موجبات این شکست رو فراهم کردن، واستغفر لهم، از خدا هم بخواه اینا رو پاک کنه، و شاور هم فی الامر، با همینا مشورت کن، نه با انسانهای رشد یافته، با همینا. یعنی این تنها راهی که جامعه میتونه رشد بکنه که اختیار بهش بدیم، آزادی بدیم. نوشته بود شکست اصلا مهم نیست، شکست بهترین درسه. این احد بهترین آزمایشگاه بود برای ما. اگه شکست نخور انسان که درس نمیگیره، انسان با این شکست هاست که رشد میکنه. پس راهش همین اختیار و آزادی دادن به مردمه. خب این یه دیدگاه، یا کسانی مثل آقای طالاقانی که خودشونو آزاد میکنن از اون چیزایی که به نام اسلام در طول تاریخ گفته شده. به قرآن اگر مراجعه بکنیم، قرآن اصلا شکلی برای حکومت نگفته، هیچ جای قرآن نیست. ما هم حکومت موروثی داریم در قرآن. حضرت سلیمان که به حکومت رسید فرزند داوود دیگه، داوود رهبر جامعه است، فرزندش به حکومت میرسه. اتفاقا درخشانترین و باشکوهترین دوران بنی اسرائیل دوران داوود و سلیمان دیگه. پس یه حکومت کاملا موفقی هستش. هم حکومت انتصابی داریم، میگه بعد از موسی یک پیامبری داشتن، مردم به اونا گفت، به اون گفتن که برای ما یه شاه تعیین کن، اب اصلانا ملکن، حالا ملک بعضی نوشتن شاه، بعضی سردار. یه پیامبر خودش پیر بوده، اهل جنگ نبوده، او تعیین میکنه. داستان طالوت و جالوت تو قرآن اومده. پس این نمونه هست، بسیار هم درخشان بوده، پیروزی بزرگی که طالوت در واقع میآفرینه برای بنی اسرائیل. حکومت زن هم داریم، بکنم هر شب بود درس کردم، بسیار هم درخشان. سوره نمل داستان ملکه سبا رو میگه دیگه. خدا پرستم نیست، دیندارم نیست، مهر پرسته، خورشید رو میپرستیدن. اندیشه اون مورد انتقاد قرار گرفته، ولی شیوه حکومتداری ملکه سبا بسیار تجلیل شده. یعنی وقتی که تعریف میکنه عمل کرده اون رو با نگاه تحسینه، میگه وقتی نامه سلیمان رسید ارتشی ها رو جمع کرد، سران کشوری و لشکری، گفتی همچین نامه‌ای بر من اومده. ما کنت قاطعتا امرن حتی تشهدون، من هیچ وقت هیچ تصمیم قطعی نمیگرفتم مگر با نظر شما، شما حاضر باشید، شاهد باشید، رأی بدید، نظر چیکار بکنم. خب یعنی چی؟ یعنی نظرخواهی دیگه، یعنی شورا. اونم میگن نحن اولو قبتن، ما نیرومندیم و اولو بعثن شدید، مرد جنگیم. ول امرو الهی که، امر امر توه، گوش به فرمان توییم. ول امرو الهی که فنزوری مازات، فنزور مازات امرت، فنزوری مازات امرت، نگاه کن تو چی رأی میدی، چه فرمان میدی. یعنی اصلا نمیخوان نظر بدن این مردان، این رهبران مردانه کشور، سران کشوری و لشکری. اون نظر میخواد، اینا میگن چه نظری، ما کی هستیم که نظر بدیم، گوش به فرمان توییم، هر کاری تو بگی، ما هم نیرومندیم هم میزنیم بلدیم. خب این متانت و فهم و شعور و حکمت رو نشون نمیده. تازه اینم نمیگه خیلی خب حالا که پس آماده این برو بریم، میگه نه من هرگز این کارو نمیکنم. انی مرسلتون الیهم به هدیتن، من هدیه میفرستم، یعنی از راه مذاکره وارد میشم، از راه مسالمت، ببینم اونا چه پاسخی میدن. بعدم دلیلش اینه، میگه ان الملوک اذا دخلوا قريهن، پادشاها قدرتمندان وقتی که پیروز بشن وارد شهر بشن همه چی رو به هم میزنن، دگرگون میکنن وضع شهر رو، زیر و رو میکنن، جعلوا عزت اهلها اذله، بالایی‌ها رو میبرن پایین، شخصیت ها، متخصصین، درس خونده ها، و پایینی ها رو، بی سوادا رو، اونا که اهل شعارن و اونا که دروغ میگن و حق بازن میارن بالا، قدرت جابجا میشه، اراذل اوباش میان رو. همینه داره توضیح میده. بنابراین شوخی نداره که چیچی بجنگیم، پدر مملکت در میاد. میگه من این کار نمیکنم. تا آخرش نشون میده که چقدر متین و منطقی عمل میکنه. آیا نمیشه این درس رو گرفت که پس میشه توی جامعه ای رهبرش یک زن باشه و بسیارم خوب جامعه رو اداره بکنه؟ حالا اندیشش هم هرچی هست، همین سخن پیامبر بزرگوار اسلام میفرماند الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، حکومت با کفر میمونه، جامعه خوب اداره میشه، میتونه بشه یعنی، ولی با ظلم نمیتونه بمونه. یعنی حکومت تمام مراجع تقلیدم باشه ولی ظلم باشه نمیمونه جامعه، از بین میره. ولی بیدین هم باشن، خورشید پرست هم باشن، یعنی امر تخصصیه. پس حکومت، حکومتی امر دینی نیست. وقتی که میگه بدون دخالت دین بهترین حکومت هم میتونه باشه، نه که حتما باید این چنین باشه، یعنی ربطی به هم نداره. حکومت دینی هم اگه ظلم بکنه جامعه رو نابود میکنه. پس اساس عدالته، نه حتما به نام دین، یعنی اون پیام دین رو که عدالت، قسط، مساوات، اینا رو باید عمل بکنه. در قرآن اصلا درباره شکل حکومت نیومده که حالا فردی باشه، جمعی باشه، فقط یک پرنسیپ های کلی مشخص کرده. به پیامبرش میگه شاور هم فل امر، در امور اجتماعی با مردم مشورت کن، نظر اونا رو بخوا. یا در سوره ای اصلا ما به نام شورا داریم، سوره 42 قرآن عنوانش اصلا شوراست. مختصات جامعه نمونه ایمانی رو وقتی معرفی میکنه میگه و امرهم شورا بینهم، امورشون به صورت شورایی انجام میشه. میتونست بگه که همه تقلید میکنن از یک کسی رو که من انتخاب کردم، یعنی خدا. یا مثلا میفرماد که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند به شما توصیه میکنه که امانات رو به اهلش رد کنید. امانات منظور امانتایی که شخصا میگیریم نیست، نمیگه به صاحبش، به اهلش، یعنی اونا که اهلیت دارن، متخصصن، شایستن. یعنی جام حکومت یک سلسله امانتاییست که باید بده به اونا که این کارن، متخصصن، نه خط و ربط های سیاسی. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر حکومت میکنید حکومتتون عادلانه باشه. این کلیاتو داره. حالا به چه شکلی رئیس جمهور داشته باشیم، نخست وزیر قدرت بهش بدیم، 4 سال باشه، 2 سال باشه، مادام العمر باشه، اینا میگه به خودتون دیگه مربوطه. اساس عدالته، قسطه. میگه اگه با گروهی هم اختلافی دارید، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا، اگه این گروه هم با هم اختلاف دارید از عدالت خارج نشید. یک سلسله این مسائل رو میگه. یا یه سلسله آزادی هایی رو تعریف میکنه، نمونهش فرض کنید میگه پیامبر، حالا این آیات سوره نساء درباره جنگ، در متن جنگ میگه این منافقین مسلح وقتی پیش تو میان اعلام مواضع موافق میکنن، یقولون طاعتون، ما مطیع توییم، هم قبول داریم این حرف رو. فاذا برزو من اندک، وقتی از پیش تو میرن، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، غیر از اون چیزی که به تو گفتن بیتوته میکنن. بیتوته یعنی شب رو در یه مکانی سر کردن، یعنی تشکیل جلسه سری شبانه غیر الذی تقول، علیه نظریات تو ای پیامبر. پس در موقعیت جنگی که سرنوشت جامعه به او بستگی داره و پیامبرم رهبر جامعه است، مخالفین حق دارن علیه نظریات رهبری دور هم جمع بشن و بحث بکنن. میگه که همینه که خدا میدونه چی دارن بیتوته میکنن، کافیه. والله یعلم ما یبیتون فاعرض عنهم و توکل علی الله، درگیرشون نشو، به خدا توکل کن. یعنی آزادی در جامعه پیامبر به توصیه الهی به حدی بوده که مخالفین و دشمنان حق داشتن، در مرحله البته فکر اندیشه از تبادل نظر، بله اگه دست به شمشیر ببرن جلوی بقیه بگیرن باید دفاع کرد، ولی در مرحله نظر و فکر تا اینجا آزادی بوده. یا فرض کنید در سوره انعام میگه اصلا خود ما نظامی قرار دادیم که دشمنانم باشن، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، خود ما اصلا برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم، این خواست خداست. چگونه دشمنانی؟ شیاطین الجن والانس، شیطان صفتهای آشکار و پنهان. بعضی ها مواضعشون انس یعنی معنوس، میفهمین میشناسین، جن یعنی پوشیده و پنهان. بعضی ها منافقانه است، نمیدونید، دو دوزه بازی میکنن، از پشت خنجر میزنن. همه اینا همیشه بوده، خود ما هم قرار دادیم که چیکار بکنن. یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن، بران که اینا در برابر پیام های پیامبران و کتاب های الهی حرف های به ظاهر تزئین شده ای رو هم ارائه بدن. آخه این که نمیشه خدا بگه شما اختیار دارین، آزادی دادید، ولی همه رو خفه کنه، همه زبونا رو ببره و فقط پیامبران حرف بزنن. میگه نه، من خواستم اونا هم حرف بزنن، حرف قشنگم بزنن. زخرف القول یعنی حرفای تزیین شده، اونا یه چیزای دیگه رو بگن. میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه مشیت خدا غیر از این آزادی بود اصلا مگه میتونستن اینا این کارو بکنن؟ هرگز نمیتونستن چنین بکنن. این از ضعف خدا ناشی نمیشه که چطور مخالفین پیامبران هم انقدر بیاورو دارن و قدرت دارن و میزنن و میبرن. میگه ما اصلا مشیت ما غیر از این نیست. میگه ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، هدف اینه که گوش دل کسانی که به آخرت ایمان نداره این حرفا رو بشنوه. این آیه قرآنه، میگه خواست ما اینه، هدف ما اینه که اونایی که قبول ندارن خدا و دین و پیامبر و اسلامو، دلشون به سخنان دیگه است، اونام باید چیزایی باشه که بشنون. ولی یرزوهو، اونام باید راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. از این روشنتر، اینا آیات مدنیه، اینا سالای هفتم هشتم تو مدنیه که آمده. چنین فرهنگی میخواد ایجاد بکنه که اونام باید باشن، حتما باید باشن، تبلیغ هم با تمام وجودشون هم بکنن. در یه جامعه واقعی قرآنی هیچ گونه محدودیت، محرومیتی برای بیدین ها وجود نداره. اونا هم حق دارن نه تنها اون چی که میخوان فکر کنن بگن، تبلیغ کنن. اصلا اگه ما ضعیف بودیم، شک داشتیم، جواب ندادیم، چرا دیگرانو بخوایم آدم خفشون بکنه؟ خودمونو باید تقویت بکنیم. یعنی در واقع رابطه انسان با خالق خودش از نظر آزادی مطلقه. عمل خیره، عمل وقتی که ایجاد زحمت برای دیگران بکنن، آزادی دیگران رو نفی بکنن، توطئه بکنن تو جامعه، بخوان مانع دیگران بشن، خب دفاع همیشه هستش، معقول و منطقیه. ولی در بعد اندیشه و عمل هیچ مرزی نیست. ما نه حق داریم بگیم که فلانی این کتابو نوشته باید کشته بشه، توهین کرده به خدا و رسول و نمیدونم پیامبر، یا نمیدونم فلان تئاتر و فلان حرکت و، نه، اینا هیچ کدوم جایگاهی نداره، در قرآن نداره. در واقع حالا من خیلی طولانیش نکنم، پس از نظر قرآن اگر منظور از دموکراسی آزادی مردمه، حق مردمه برای انتخاب و خواست خودشون اعمال بکنن، روح قرآن هیچ مغایرتی با دموکراسی به نظر من نداره. سنت پیامبر هم همینطور که اعلام کردند، او هم در اون نقش خاصی که ایفا میکرد در اداره جامعه، اون هم از قوانین دموکراسی پیروی میکرد. خود عملکرد حضرت علی در 5 سالی هم که به قدرت رسیدن، برخلاف تصور ما، او هم مشروعیت حکومتش رو ناشی از انتخاب مردم میدونه. هم در نهج البلاغه اومده، هم در هر سوات که کتابای دیگه میفرماد. پیامبر به من فرمود، یعنی یه بار که آمدن سراغ حضرت علی که چرا قیام نمی کنین برای گرفتن حقتون، شما شایسته تر بودین، میفرماد که میخوان من پیامبر رو تکذیب بکنم. او، من اول کسی بودم که او رو تصدیق کردم، من دیدم به توصیه پیامبر باید عمل بکنم. ازل میثاق فی اونقیل غیری، دیدم میثاق پیامبر با من بیعت کردن با دیگری است. پیامبر به من گفت یبن ابی طالب لک ولای امتی، پسر ابی طالب تو شایسته ولایت امت من هستی. فان اجتمعوا علیک، اگه مردم وحدت کردن، یعنی حالا به تعبیر امروزی بهت رأی دادن، فی عافیت و رضا، با سلامت، نه اختلاف، بکش بکش، و با رضایت بپذیر ازشون، یعنی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی نکن. اگر نه، دیدی که سراغت نیومدن، برکنار باش که هیچ حقی برگردن تو نیست. یعنی اگر برگردیم به فرمایش خود حضرت علی، ده ها بار تو نهج البلاغه مشروعیت حکومت و ناشی از خواست مردم میدونه. شاید معروفترینشون خطبه شقشقیه است، خطبه سوم نهج البلاغه. اول میفرمان لولا حضور الحاضر، اگه شماها نبودید و و قیام الحجت به وجود ناصر. بر من دیگه وظیفه حجت شد، من باید بپذیرم. اگر شما نخواسته بودید، نیامده بودید، من این ریسمان شطور ولایت و حکومت رو به پشتش مینداختم و شما میدونید که این حکومت برای من از اون آبی که از بینی بز جاری میشه بی‌ارزش‌تره. من کجا و این حکومت کجا؟ میگه اصلا شما به من تحمیل کردید اون سالهای آخری، حملتمونی علیها، شما به من تحمیل کردید، از من به زور خواستید، من نمیخواستم هرگز چنین چیزی رو بپذیرم. هم در انتخابش و هم در سخنانی که وقتی که حکومت رو میپذیره بیان میکنه، به وضوح به شفافیت تمام نشون میده که این حق مردمه. حکومت یه امر آسمانی نیست، امر زمینیه، خدایی نیست، بشریه، یه امر مردمیست. خدا به مردم گفته که انتخاب بکنن و در سایه این آزادی و انتخابشونه که ساخته میشن. برای همین وقتی که به قدرت میرسن اول از مردم میخوان که انتقاد کنین. فلا تکفو ان مقالت به حق، مبادا دست از انتقاد به من بردارید. فلا مشورت به عدل، با من مشورت نکنید، نظر ندید. فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اختم، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم مگر خدا منو نگه داره. با من اونطوری که با جباران صحبت میکنن صحبت نکنید، پیش من خودتون اینطور جمع و جور نکنید، راحت حرفتونو بزنید، انتقادتونو بکنید. فراون دیگه خطبه های متعدد تو نهج البلاغه نشون میده که چگونه این مردمن که صاحب حق هستند. و باز در جای دیگه هم میفرماید که این توصیه خداونده که اگر رهبر یه جامعه بمیره یا کشته بشه، مهمترین و مبرمترین وظیفه‌ای که دارن مردم دور هم جمع بشن، یک نفر رو از بین خودشون انتخاب بکنن، سموه و امامن، او را امام بنامند. اگر این کار بکنن، کان فیه لله رزن، رضایت خدا در اینه. یعنی رضایت خدا در اینه که مردم خودشون انتخاب بکنن امام به معنای رهبر و پیشوای جامعه. هم حالا فرصتی نیست که نمونه های دیگه خدمتون عرض بکنم، هم در پذیرش حکومت، هم در ادامه حکومت، هم در اختیاری که برای خودشون حضرت علی قائل بودن. شب اول عرض کردم، میگه که این بیت المال شما کلیداش در اختیار منه، ولی من دیناری بدون اجازه شما حق ندارم خرج بکنم. رضیتم، اینطوری راضی هستید؟ یعنی مبسوط الیدم خودشونو نمیدونستن که بودجه مملکت در اختیارشون باشه، به هرکی میخوان بدن، به هرکی ندن، به هر جوری میخوان تقسیم بکنن، هیچ نوع قانون و حساب و کتاب و سازان برنامه‌ای هم نباشه. بعد از فوت ایشون هم همینطور ابن عباس میاد بیرون، اول از ایشون مشورت میکنن که اگر خدای نکرده، خدای نکرده شما از دنیا برین، به این با این ضربه ما چیکار بکنیم؟ امام حسن رو انتخاب بکنیم؟ فرمود که نه شما رو امر میکنم نه نهی میکنم، انتم اعلم، خودتون بهتر میدونی، هرجور دلتون میخواد. بعد از اینم که شهید میشن، میاد بیرون ابن عباس، میگه متاسفانه ایشون رحلت کردن و فرزند بزرگوارشون اگر دوست دارید بیاد بیرون باش بیعت کنید، اگر نه ما هیچ حقی به گردن شما نداریم. امام حسین هم باز میبینیم همینطور، وقتی مردم کوفه دعوت میکنن در اجابت دعوت اونها میرن. کل در واقع پیام های قرآن، سنت پیامبر یا عمل کرده بزرگان شیعه، همه دلالت بر این میکنه که مردم صاحب اختیارن، صاحب حقن، حکومت رو در واقع یه امر مردمی میدونستن. بنابراین برمیگردم به سوال اولمون، آیا از اسلام میشود دموکراسی استخراج کرد یا نه؟ پاسخ بنده اینه، از اسلام تاریخی مطلقاً، ولی از اسلام قرآنی، از اسلام نبوی، از اسلام علوی، آری. ممنون، متشکرم.